الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربي
وآله.
الله أكبر. سبحان الله،
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر والحمد لله.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحول الله. الله أكبر. سبحان الله،
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا لطيف
الله أكبر. بسم الله وبالله
لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
آرزو میکنم قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز به درگاه خداوند متعال و یه بار دیگه تبریک میگم دهه کرامت رو خدمتتون. انشاءالله به برکت وجود امام کاظم و فرزندانشون زندگیاتون سرشار از نور و رحمت و برکت باشه. در مسجد امام هادی علیه السلام در شهر قم، خیابان شهید سفیدابی هستیم و حاج آقای کریمی که لحظه های پایانی ویژه برنامه امروز رو با شما هستیم. حاج آقای کریمی بزرگوار، خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنیم، زحمت کشیدید. منم از یکایی که عزیزان تشکر میکنم، بلخص شما بزرگواران که زحمت کشیدید اومدید. ما اگر بخوایم کارها را توضیح بدیم، خیلی وقت از اینها باید به ما بدید، از یک روز و دو روز و اینها بیشتر. یک سری تجربات خاصی داریم که شاید در مساجد دیگه کمتر باشد و بشه جای عملیش بکنن. پیرو فرمایش حضرت آقا که فرمود مسجد در اصل یک سنگریست برای تمام اون محله و شمعیست که باید تمام محله دورش مثل پروانه ها بگردن، که انشاءالله اگر توفیقی باشد بعضی از تجربات رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. در خدمتون هستم.
متشکرم. حاج آقای کریمی عزیز. از شما شنونده های گرامی هم ممنون و سپاسگزارم و امیدوارم که هممون مشمول دعای خیر امام زمان سلام الله علیه باشیم و صلوات پایانی ویژه برنامه خانه دوست امشب رو در شب جمعه تقدیم میکنیم به محضر آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و آقامون امام زمان سلام الله علیه و انشالله عمری باشه و سعادت. فردا مسجد امام هادی علیه السلام رو دوباره بیشتر از این به شما معرفی خواهیم کرد. التماس دعا بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دوستان عزیز، طاعت و عباداتون قبول باشه. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم صحیح فرا بشنوید.
علی علی یا علی یا سید الساعدین یا سید
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الشاهدین یا
صحیفه صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ای خالق جاوید، امروز نیز با تکیه بر تو آغاز می کنیم، تو نیز دستگیر من باش. معارف جویان عزیز سلام، صدای ما را از رادیو معارف و برنامه صحیفه می شنوید. با برنامه دیگر از مجموعه صحیفه در خدمت شماییم و هدفمان از این برنامه شرح این کتاب ارزشمند و دعاهای گوهربار و عرفانی امام سجاد علیه السلام است. دوستان، یکی از ویژگی‌های مهم امام زین العابدین علیه السلام گذشت و ایثار آن بزرگوار در برابر خطاها و لغزش‌های دیگران بود. ایشان چنان بزرگوارانه در برابر بدیهای دیگران عمل می کردند که رفتارشان بهترین معلم برای تعلیم خوبی ها بود. این ویژگی در دعاهای آن بزرگوار در صحیفه نیز نمود یافته است، آنجا که خطاب به خداوند چنین می گویند: خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و کینه کینه توزان را برای من به محبت مبدل ساز و حسد اهل ستم را به دوستی و بدگمانی مردم شایسته را به اطمینان و دشمنی نزدیکانم را به دوستی و آزار و عقوق خیشانم را به احسان و خار کردن نزدیکانم را به یاری دادن و دوستی ظاهری اهل مکر با من را به محبت حقیقی.
الله 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 الله.
سخنان حجت الاسلام دکتر غلامعلی درباره صاحب این صحیفه نورانی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. در ادامه بحث هایی که در زمینه زمانه امام سجاد علیه السلام داشتیم، بحثمون به زمان عبدالملک ابن مروان رسید. نکته ای که اینجا برای ما بسیار اهمیت داره و در برنامه های پیشین هم کم و بیش از اون سخن گفتیم، ما میخواییم به دنبال اون شرایطی باشیم که امام سجاد علیه السلام در اون شرایط صحیفه سجادیه رو املاء کردن. این دورانی که الان درش به سر میبریم، یعنی دورانی که میخواییم توضیح بدیم، عصر عبدالملک ابن مروان، طبق شواهد به ذهن میرسه که حدود همین دوران، اواخر این دوران هست که صحیفه سجادیه شکل گرفته. بنابراین شناخت اون بستر، شناخت اون فضایی که صحیفه سجادیه در اون فضا شکل گرفته با موضوعاتی که ما انشاءالله میخواییم در برنامه های آینده از اون صحبت بکنیم کاملا تناسب داره، زیرا بحث اصلی ما بحث موضوعی صحیفه سجادیه است و میخواییم اگر که بحث بکنیم که چرا در صحیفه سجادیه از نام پیامبر زیاد تکرار شده یا توحید چه اندازه نقش در صحیفه سجادیه داشته، ناگزیر هستیم که افزون بر بنیادهایی که باید بشناسیم، بنیادهای فکری ائمه رو که باید بشناسیم، افزون بر اون باید اون زمانه رو هم انسان دقیق بشناسیم. زمانشناسی ائمه علیهم السلام سبب شد که برخی از سخنان اونها ناظر به اون زمان و زمانهایی باشه که شبیه اون زمان الی ابد پدید میاد. بنابراین من اگر یاد بگیرم که در زمان امام سجاد این ویژگی ها داشته و امام سجاد این برخوردو کردن و این دعا رو املا کردن، امروز هم اگر موقعیتی برای هر کدوم از ما پیش بیاد که در اون موقعیت قرار بگیریم، بی تردید اون سخنان برای ما امروز تازه تر، شیواتر و دلنشین تر خواهد بود. این دوران، دوران عبدالملک ابن مروانه. این شخصیت جالبه براتون توضیح بدم. عبدالملک قبل از خلافت، قبل از قدرت به شدت تظاهر به عبادت میکرد و صفتی که داشته، وصفی که برای او شمردن، حمامت المسجد، یعنی کبوتر مسجد بوده. آدم این بوده که دائما تو مسجد می نشسته و اهل عبادت بوده. به محض اینکه نوبت خلافت او میشه سال 65، سریع قرآن رو کنار میزنه، قرآن رو میبنده و این جمله رو میگه: هذا فراغ بینی و بینک. نعوذ بالله، انسان چگونه میشه که یه عمری عبادت کنه، با قرآن انس داشته باشه، با مسجد انس داشته باشه که بشه کبوتر مسجد؟ به محض اینکه مزه قدرت اومد، مزه خلافت اومد، قشنگ قرآن رو ببنده و بگه که هازا فراغ بینی و بینک، یعنی این جدایی بین من و توست. پس از این جهت شما نگاه میکنید دو زندگی متفاوت داره، قبل از خلافت و بعد از خلافت. از جهت شخصیتی هم وقتی که نگاه کنید متکبر، خسیس، و از جهت حکومتی هم اگر ببینید نخستین کسی است که امر به معروف و نهی از منکر رو تعطیل کرده. اگر دوستانی که برنامه رو پی میگیرن، این در الکامل فی التاریخ اثر ابن عسیر جلد 3 صفحه 183 این مطلب آمده که نخستین کسی که امر به معروف و نهی از منکر رو تعطیل کرد در حقیقت عبدالملک ابن مروانه. طبیعی است که همچین آدمی منتقدان خودش رو از سخن گفتن هم باز می داشته. صریحا داریم ابو هلال عسکری در الاوائل میگه منتقدان خودش رو از سخن گفتن در حضور خلفا باز داشت. حالا اگر ما بیایم تو این رو بررسی بکنیم که امام سجاد تو این دوران چه سخنی میگفت، طبیعی است که بسیار سخنان امام سجاد علیه السلام برای ما مفهومتر خواهد بود.
دوستان عزیز، دوران امامت حضرت سجاد علیه السلام آثار و برکات فراوانی داشت که یکی از آنها تجلی دعاهای آن بزرگوار در کتاب صحیفه سجادی است. علاوه بر آن، خطبه های ایشان در کوفه و شام و مدینه چنان شیوا و جامع بود که چهره رسوا و ستمکار امویان را رسواتر می ساخت و شخصیت واقعی آنها را برای مردم زمان ترسیم می کرد. در این قسمت از شما دعوت می کنیم توضیحات بیشتر را از زبان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامعلی بشنوید.
عبدالملک افزون بر اون شقاوت و سنگدلیش در دین خدا هم بدعت نهاد. مردم شام رو میگفتش که حق ندارن که برن حج. چرا؟ چون مکه اون موقع در اختیار عبدالله ابن زبیر بود. تا اینجا شاید بگید که بحثی نداریم، بالاخره حالا ضرورتی بوده و اینم خلیفه بوده و یه مدتی گفته که این مراسم رو تعطیل بکنیم. اما اون بدعت اینجاست که عبدالملک بیت المقدس یا همون بیت المقدسی که معمولا مردم به اشتباه میگن بیت المقدس، بیت المقدس و قبة الصخرة رو اومده جایگزین کعبه کرده تا مردم شام به جای اینکه برن در مکه برن برگرد قبة الصخرة و بیت المقدس اونجا طواف کنن. این رو در تاریخ یعقوبی داریم. خب شما میبینید یک شخصیتی اومده قبلش با مسجد آنگونه انس داشته، بعدش میاد مردم رو از حج باز میداره، تازه یه بدعتی هم میذاره، جایگزین معرفی میکنه. فرماندارانش هم همینطور بودن. فرمانداران عبدالملک ابن مروان مشهور به سنگدلی و کینه‌توزی بودن. شما حجاج ابن یوسف که همه شما شنوندگان فهیم از اون اطلاع دارید و در خونریزی و اینها زبان زده، این رو در عراق منصوب کرده و هشام ابن اسماعیل رو در مدینه که هر دوتاشون به شدت با شیعیان و دوستداران امام سجاد مقابله می کردن. حجاج در جنایت و خونریزی بی نظیر بود. که فقط یه جمله رو بگم، ذهبی که خودش از سنیان متعصب و ضد شیعه هستش، وقتی که میخواد مرگ حجاج رو در سیر اعلام النبلا گزارش بکنه این جمله رو می نویسه: اهلکه الله فی رمضان سنت 95، خداوند او رو هلاک کردش در ماه رمضان سال 95، و کان ظلومن جبارن ناصبیان سفاکن للدماء، ستم پیشه بود، زورگو بود، ناصبی بود و خونریز بود. ما داریم که هیچ حرمتی رو برای خدا باقی نگذاشت مگر اینکه حجاج او رو درید. یعنی اینقدر حرمتها رو زیر پا نشون گذاشتش. شما میبینیم در کوفه یه خطبه میخونه. خوب عزیزان شنونده دقت کنن به ربط مسائل، بحث صحیفه سجادیه است. در کوفه یه خطبه میخونه و مردم رو از زیارت مزار پیامبر باز میداره. این عبارتی که براتون میخونم ابن ابی الحدید در جلد 15 شرح نهج البلاغه صفحه 242 بیان میکنه. اونجا میاد این جمله رو میگه، میگه مرگشان باد به گرد چوبها و استخوانهای پوسیده طواف میکنند، هان به گرد کاخ امیر مؤمنان عبدالملک طواف کنید، آیا نمیدانید که جانشین مرد بهتر از فرستاده اوست؟ این جمله رو شما وقتی که دقت بکنید یواش یواش تأکیدات امام در صحیفه سجادیه برای شما عزیزان کاملا مشهود میشه که چرا امام سجاد حدود 180 تا صلوات در صحیفه سجادیه داره. این نکته دقیقیه. این سخنان حجاج نشان از یک جریان فکری داره که بعدها هم به وسیله خالد همون حاکم مکه تکرار میشه. شما نگاه میکنید این فرد در اینجا حاکم مکه هم این رو بعدها تکرار میکنه. این جریان اصلا هدفش چی بود؟ کاهش مقام و شخصیت رسول خدا. اگر با این نگاه بیاید صحیفه سجادیه رو مرور کنید و سخنان امام سجاد رو واقعا دقت بکنیم، مفهوم تأکیدات فراوان حضرت در محور قرار دادن پیامبر خدا آشکار میشه. شما در صحیفه سجادیه افزون بر صلوات ها که فراوان است، دعای ویژه‌ای هم در مدح پیامبر دارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از شما دعوت میکنیم به بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام دکتر غلامعلی توجه بفرمایید.
در دوران خلافت دراز مدت عبدالملک ابن مروان گفتگوهایی میان امام سجاد علیه السلام و عبدالملک گزارش شده. حالا عزیزانی که دقت کردن به این برنامه اون روحیه درنده خویی عبدالملک رو در نظر بگیرن، روحیه انتقاد ناپذیریش رو در نظر بگیرن، روحیه این که کسی حق نداره امر به معروف و نهی از منکر بکنه رو در نظر بگیرن. شما این رو که در نظر میگیرید میبینید که عبدالملک پس از کشتن عبدالله ابن زبیر این گونه گفته بود: پس از رسیدن به خلافت هیچ کس مرا به تقوا سفارش نکرد مگر آنکه گردنش را زدم. شما این جمله عبدالملک که کسی بیادش در حقیقت من رو به تقوا سفارش بکنه من گردنشو میزنم، اینو داشته باشید. حالا با همدیگه این جمله امام سجاد علیه السلام و این گفتگوی امام سجاد با عبدالملک مروان رو با دقت گوش کنید. عبدالملک یک روزی امام سجاد رو میبینه و انگار که میخواد در حقیقت به نوعی دلجویی کنه از امام سجاد، میگه شما با ما اگر این برخورد رو میکنید، این عبدالملک داره میگه، همون آدم متکبر، همون آدمی که اجازه امر معروف و نهی از منکر رو نمیده، میگه من پدرت رو نکشتم. جواب امام سجاد رو نگاه کنید چقدر زیباست. امام فرمود: قاتل پدرم دنیای او را از بین برد، ولی پدرم آخرت او را نابود کرد. شما این جمله رو دقت بکنید، اصلا آخرت گرایی در جملات امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، شما انشاءالله ما بحث معاد رو که اونجا در نظر بگیریم میبینید که چقدر آخرت گرایی در تنظیم زندگی دنیای ما هم نقش داره و با این دید ما باید صحیفه رو در نظر بگیریم. اینجا عبدالملک که اصلا انتظار چنین پاسخی نداشتش میگه که ولی دوست دارم که نزد ما بیایی و از دنیای ما بهره بری. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید همون عبدالملک مروان که میگه من اگر به تقوا سفارش کنم گردن طرف رو میزنم، امام سجاد انقدر صریح میگه که قاتل پدرم که همون اعوان و انصار شماها باشن، همون اجداد شماها باشن، همون پدر تو باشه، میگه قاتل پدرم دنیای پدر من رو گرفت اما پدرم آخرت او رو نابود کرد. این جمله رو میگه، اما عبدالملک چی میگه؟ میگه بازم من دوست دارم که بیای پیش ما و از دنیایی که ما داریم بهره ببریم. بنابراین همینجا شما یه برخورد دیگرم من گزارش کنم و بحثم رو تمام بکنم. همین عبدالملک یه فردی رو میفرسته پیش امام سجاد تا شمشیر رسول خدا رو بده. این شمشیری که به ودیعه، به امانت در اختیار این خاندان بوده، این رو بگیره. و صریحا هم میگه اگر شمشیر رو ندی روزیت رو از بیت المال قطع میکنم. امام با طعنه ای به تکبر عبدالملک در جوابش نوشت: خداوند روزی متقین را ضمانت کرده که آنها را از جایی که خوش ندارند نجات دهد و از محلی که گمان نمیبرند روزی بخشد و فرموده است: ان الله لا يحب كل خوان كفور. خداوند هر ناسپاس متکبری را دوست ندارد. ببین کدام یک از من و تو شایسته این آیه هستیم. شما نگاه کنید امام چه تلمیح قشنگی به آیه میکنه و چه قشنگ تکبر عبدالملک مروان رو تو سرش میزنه و چه زیبا از این تهدیدهای دنیایی برای ما الگو میده که مگه کسی میتواند روزی ما رو قطع بکنه؟ اگر کسی با تقوا باشه و همراه تقوا باشه، قطعا روزی او رو هم خداوند تضمین کرده. شما با همه این احوالات که میبینید، همین عبدالملک با همه این تکبرش نمیتونه مقام علمی امام سجاد رو نادیده بگیره. سعی میکنه با لطایف الحیل از دانش امام سجاد بهره ببره. و جالبتر این که همین امام هم برای حفظ مصالح جهان اسلام در برابر بیگانگان از ارائه مشورت به عبدالملک ابن مروان دریغ نمی کنه. ماجراهای معروفی که دارن که امام سجاد علیه السلام مشورت هایی رو برای حفظ نظام اسلامی و حفظ کیان اسلام به عبدالملک مروان بیان می کردن.
دوستان، از همراهی و همدلی و همزبانی شما معارفیان با رادیو معارف سپاسگزاریم و تا درودی دیگر شما را به آفریدگار هستی می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب اليه واتوب اليه از کلام تو ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق می‌وزد نسیم عشق آمدی و باغ جان شد از شمیم عشق پر شد از شمیم عشق ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را راه روشن تو را
در هر عمدی از امور من با تجربه دیدم که ما خودمون فکرمون نمی رسد اون که افکار را در دست دارد حق تعالی است و او زمام امور را در همه امور به دست دارد و اینو باید باور کنیم. ملت ما باید این مطلب را باور کند که اگر یک آن عنایات تعالی از عالم منصرف بشد معلوم میشد عالم عالم هست به پشتوانه اراده تعالی یک آن عنایت منصرف بشد تمام ملک و ملکوت معلوم میشد. دائما اراده حق است که حفظ کرده است، منتها ما جاهل هستیم نمیدونیم مطلب را و عمده اون است که تمام رنج هایی که بر بشر وارد میشد از این جهل است. این جهل اگر مرتفع بشد رنج ها مرتفع میشد. اگر ببیند انسان که همه کار از اوست دیگر رنجی در کار نیست و این یه مرتبه نازله از اولیاست و اونا مراتب دیگری دارند که اسم و رسمی ندارد. باید ما توجه کنیم به این که یک گوشه از دنیا هستیم، یک جمعیت چند میلیونی که نسبت به عالم اونقدر ما ضعیفیم، کمیم، جمعیت کم است و باید ما در همون لحظه اول با اون همه توطئه هایی که بود از بین رفته باشیم. اون که ما را نگه داشت خدا بود نه ما. اون که شکست داد قدرت‌های بزرگ را و شکست می‌دهد قدرت‌های بزرگ را خداست، چنانچه اون که قدرت می‌دهد اوست. قدرت‌های بزرگ نمی‌دونن که این قدرت خداست و رنجشون از همین معناست و ما باید این معنا را باور کنیم که ما از عنایات حق است که از هیچ به اینجا رسیدیم و از عنایات حق است که ما توانستیم این مملکت را، یعنی ملت توانست، من که چیزی نیستم، توانست این ملت را از زیر یوغ ستمشاهی و بدتر از او یوغ آمریکا و شوروی و امثال اینها بیرون بکشه. سابقه ندارد که یه ملتی سر پای خودش بایستد و بگد نه این و نه اون. این سابقه ندارد. هر کس متکی به یه جاییست، گرچه همه اتکاها به خداست و خودشون نمیفهمن، لکن در فهم خودشون هر کسی متکی به یه جاییست و ملت ما به حمد الله با عنایت تعالی و عنایت اولیای خدای تبارک و تعالی که به اونها ایمان داد، به اونها قدرت داد، این ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال را ما میخواییم، آزادی را ما میخواییم. و اگر به همین وضع پیش برد، مطمئن باشید که پرتوش همه عالم را خواهد گرفت.
مثل باران پر از کرامت بود،